ساعت 18 به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. گسترش دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی نسبت به جان باختن مهسا امینی. رئیس قوه قضاییه ادعا کرد مسئله جان باختن مهسا امینی در حال بررسی است. گوگوش کنسرت خود در فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده این بخش خبری در رادیو فردا هستید. از شهر دیواندره در استان کردستان خبر میرسد که شلیک‌های پیاپی ماموران علیه معترضان به جان باختن مهسا ژینا امینی منجر به زخمی شدن عده‌ای از شهروندان شده است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد از بامداد دوشنبه به ویژه در شهر دیواندره استان کردستان تجمع بسیار بزرگ اعتراضی جریان دارد. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 28 شهریور گسترده‌تر شده و شهرهای بیشتری را در بر گرفته. از شهرهای سقز، سنندج، بانه و مریوان در استان کردستان، ارومیه، مهاباد، بوکان، سردشت، اشنویه در استان آذربایجان غربی تا کرمانشاه و جاجرود در استان کرمانشاه و محمدشهر کرج در استان البرز خبر می‌رسد که بسیاری از کسبی این شهرها دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. از سوی دیگر روز دوشنبه تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های امیرکبیر، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، هنر، تربیت معلم و همچنین دانشگاه اصفهان برگزار شده است. در ارتباط با همین موضوع غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره گزارش‌ها و خبرهایی که در خصوص جان باختن مهسا ژینا امینی منتشر می‌شود گفت که جایی برای غفلت اقدامات تحریک کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد باقی نمانده. محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ادعا کرد که دستگاه قضایی موضوع جان باختن مهسا امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و نتایج تحقیقات بدون هیچ ملاحظه اعلام می شود. این در حالی است که پرونده هیچ یک از موارد مشابهی که در سالهای گذشته رخ داده به سرانجامی نرسیده و مجید میرحمدی، معاون امنیتی وزارت کشور که از طرف وزیر کشور مسئول رسیدگی به موضوع جان باختن مهسا امینی و تهیه گزارش در این باره شده، تهدید کرده که پس از تهیه گزارش هر ادعایی خلاف آن از طرف هر کسی موجب پیگرد قانونی خواهد بود. از وفا عائلی، دایی مهسا ژینا امینی، در همین ارتباط سوال کردم.
این تهدید همیشه بوده، متاسفانه این کاش اونا به جای این تهدید کردن ها یک ذره به اعمال و رفتار خودشون در این موقعیت فکر میکردن و یه مقدار سنجیده تر عمل کنن، چون واقعا اینا به تیشه به ریشه زدن به شعور مردم ایران برمیخوره و من متاسفم، نه به عنوان کسی که نسبتی داره با ژینا جان، به عنوان یک فرد از اهالی ایران، یک انسان، من متاسفم برای این نوع تعامل و این نوع واکنش نشون دادن ها. این حرفیه که ما داریم و ما تحت فشار قرار داریم. ملت ایران، خانواده ایران انقدر شعور دارند که با شعور و با فهم و با درایت حق خواهی بکنند. ما بی تربیت نیستیم، ما ظالم نیستیم و ما حقی رو حتی از کسی که حقمون رو ضایع کرده ضایع نمی کنیم. حقی که هست مردم می خوان، همه می خوان و دنیا می خواد. این چیزی نیست که قابل اغماز و پوشش باشد.
شاهدای عینی با خانواده شما تماس گرفتن. الان رئیس پلیس به نقل از شاهدای عینی ادعای دیگری داره و میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده و اونا شهادت میدن که اتفاقی
طبیعیه،
نیفتاده.
طبیعیه، به نظر من این طبیعیه. کسی که اشتباهی میکنه در این حد و در این مقیاس طبیعیه که بخواد، ولی ای کاش به جای متوسل شدن به چیزایی که به لحاظ منطقی و شعور قابل قبول و فهم نیستن، به یه چیزایی استناد کنن، حداقل مردم یه خورده آروم بشن. به خدا این مردم واقعا میخوان به جای متوسل شدن به کسی غیر از داخل، این رو من به صراحت بگم با نهایت احترامم به همه رسانه ها، ولی ما دلمون میخواست صدا و سیمای ایران هم میومد در کنار این رسانه های دیگه در کنار ما بود، ولی متاسفانه هیچ وقت ما ندیدیم. نمیدونم چرا باید اینطوری باشه، ولی جای تاسف داره. به هر صورت اونام واکنش خودشون رو نشون میدن، اونام رویهشون اینه. ما میتونیم رویهی که خودمون پیش گرفتیم رو با نهایت ادب و در نهایت رعایت حقوق طرفین پیش بگیریم. این گفتم ادبیات من، ادبیات خانواده من و ادبیات خانواده بزرگ ایرانه.
ممکنه به من بگید الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی هست؟ اشاره کردید به فشارها، از طرفی مردم کنار شما هستن، اعتصاب عمومی هست، مردم به خیابون اومدن، شعار زن زندگی آزادی میدن، ولی از طرف دیگه فشارهایی روی شما هست از سوی حالا نهادهای حکومتی. خانواده شما در چه وضعیتی الان؟
این چیزایی که فرمودید هست، اینا رو من چه انکار بکنم چه اقرار بکنم، حقیقتی واقعیتیه که وجود داره. خب طبیعی هم هست فشار وجود داشته باشه که در حالی که نباید می بود. به نظرم مسئولین باید بیشتر در کنار مردم باشند. از مردم نبودنه که این اتفاقات پیش میاد. حال خانواده ما اولا به لحاظ این شرایطی که الان توش قرار گرفتیم اصلا خوب نیست. امیدوارم که این خوب نبودن رو کسایی که دور و برمون هستند و بلخص اونایی که دامنه میزنن میخوان یه کاری بکنن که این ناراحتی بیشتر بشه، بیشتر درک کنن و بیشتر از این که این کارا رو بکنن در کنار خانواده ما باشن. من که خانواده میگم کل خانواده ایران. هم درد بودن راه بهتریه، هم دردی کردن راه منطقی تریه. ما هممون آسیب دیده هستیم، هممون غم دیده هستیم و راه منطقی اینه که در کنار همدیگه باشیم. من در آخر چند جمله بگم در مورد این که رسانه واقعا رسالت خیلی بزرگی داره. قطعا اساتید فن شاید صدای ما، گفتار ما رو میشنوند، بیان حقیقت و بیان اون چیزی که در حقیقت اتفاق افتاده بدون اینکه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی بشه، باعث وزین تر شدن و سنگین تر شدن هم شخصیت های موضوع و هم خود موضوع و هم خود اون رسانه‌ای که میخواد این رو اشاعه بده میشه. من خواهشم اینه که ما این اصل مهم رو هیچ وقت فراموش نکنیم و باعث نشیم که با اشتباهاتی که در کلام، در نحوه ارائه دادن و به هر نحوی ما باعث کم وزنی و سبک شدن موضوع یا شخصیت ها بشیم.
صدای وفا عائلی، دایی مهسا، جینا امینی را میشنیدید. گوگوش خواننده پرطرفدار ایرانی کنسرت شامگاه یک شنبه خود در شهر فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد و او را دختر ایران نامید. خانم گوگوش در ابتدای این کنسرت گفت که این گورکا 40 سال است مهساها را میکشند.
مرگ مهسا همه مردم ایران و من و شما را هم غمگین و افسرده کرده. بیش از 40 ساله این گرگ ها تک تک مهسا ها رو می کشن تا با ایجاد غم و غصه ما رو هم به مرور از درون خودمون بکشن.
و در ارتباط با همین موضوع، امجد امینی پدر مهسا امینی ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه‌های حکومتی و وزیر کشور را مبنی بر بیمار بودن دخترش رد کرد. آقای امینی روز یکشنبه به روزنامه هم‌میهن گفت که ژینا هیچ بیماری نداشته و کسانی که چنین ادعایی می‌کنند دروغ می‌گویند. اما شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور خواهان رسیدگی به وضعیت بلا تکلیفی طولانی مدتشان شدند. آنها در این نامه همچنین به مواردی از جمله نبود امنیت جانی برای فعالان رسانه‌ای و حقوق بشری مخالف جمهوری اسلامی که به ترکیه پناه آورده‌اند اشاره کرده‌اند. این روزنامه‌نگاران خواهان انتقال به کشور سوم هستند. گزارش شهرام میریان را می‌شنوید.
کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل پس از سالها ثبت نام و رسیدگی به وضعیت متقاضیان پناهندگی 3.5 سال پیش این مأموریت را به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار کرد. در پی این جابجایی این نهاد سازمان ملل از پناهجویانی که وارد ترکیه می شوند خواست به محض ورود به شعبه های اداره کل پناهندگان این کشور مراجعه کنند. همزمان پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها در اعتراض به این تصمیم چندین نامه سرگشاده به کمیساریای عالی پناهندگان ارسال کردند، ولی با این حال تاکنون به نتیجه‌ای دست نیافتند. حال شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی که 6 سال است در ترکیه در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برند برای نخستین بار نامه‌ای به رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نوشته و از او خواستند برای انتقال آنها به کشور سومی تسهیلاتی فراهم کند. این روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به خطراتی که در ترکیه متوجه آنهاست عیناً نوشتند ما جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی پناهنده در ترکیه به دلیل تفکرات سیاسی و عقیدتی مشروع خود قادر به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای در ایران نبوده و به ناچار وطنمان را ترک کرده ایم. این روزنامه نگاران همچنین یادآور شدند بیش از 6 سال است پیگیر وضعیت خود هستند و تاکنون به نتیجه ملموسی دست نیافتند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین درباره ارسال نامه روزنامه نگاران ایرانی ساکن ترکیه به رئیس جمهور این کشور در گفتگو با رادیو فردا چنین نظری ارائه کرده.
من موقعیت این روزنامه‌نگاران ایرانی رو به خوبی درک می‌کنم. ترکیه اصلاً ویژه برای فعالین سیاسی جای امنی نیست و ما می‌دونیم این چند هزار ایرانی چه برخوردهایی باشون میشه. دولت اردوغان مدت هاست که از پناهجویان به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنه، هم ایرانی‌ها، هم افغانستانی‌ها، هم سومالیایی‌ها و و و. ولی من می‌خوام بگم که بسیاری از کسایی که چند سال پیش از کمیسارای عالی حقوق بشر به عنوان پناهنده قبول شده بودند توسط وزارت مهاجرین ترکیه تقاضای اونها رد شده و این انتقادیه که به UN میشه که چرا مسئولیت رو به دولت ترکیه تحویل داده. به نظر من اردوغان و دولتش بخشی از مشکل هست، نه بخشی از راه حل. این خبرنگاران ایرانی میبایستی به مجامع حقوق بشری ترکیه و به ویژه به نیروهای انسان دوست و اپوزیسیون ترکیه این فشار رو میآوردن. دولت اردوغان تا الان نشون داده که نه تنها علاقه ای به مشکل رو حل کردن نداره، بلکه بعضی وقتا مستقیم و غیر مستقیم با برخی از نیروهای سرکوبگر و اینجا جمهوری اسلامی همکاری ها و چشم‌پوشی هایی هم داشته. این وظیفه نهادهای به ویژه مدافع حقوق خبرنگاران در اروپا است که فریاد این خبرنگاران ایرانی رو بشنوند و برای بیرون آوردن اونها هم از فشار مستقیم پلیس ترکیه و هم از فشار غیر مستقیم نیروهای امنیتی ایران در ترکیه اونها رو نجات
بده. روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه علاوه بر ارسال نامه به رجب طیب اردوغان به گفته آنها بارها با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم تماس گرفته و تاکنون به نتیجه‌ای دست نیافتند. تنها خواسته روزنامه‌نگاران ایرانی که بیش از 6 سال است در بلا تکلیفی کامل در ترکیه به سر می‌برند انتقالشان به کشور سومی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. ابراهیم رئیسی در مصاحبه با شبکه CBS نیوز آمریکا که هفته گذشته در تهران ضبط و یک شنبه 27 شهریور پخش شده، بار دیگر از اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 1367 که خود نیز در آن نقش مستقیم داشت دفاع کرد. رئیس جمهور اسلامی ایران در این مصاحبه گفته اتفاقی که برای آنها افتاد دقیقاً متناسب با کاری بود که انجام دادند و مجدداً ادعا کرد که آنها افراد را ترور می‌کردند و جرایمشان رسیدگی شده بود. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر خرداد امسال با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 در جمهوری اسلامی مصداق جنایت علیه بشریت بوده است. حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی 1964 مقام قضایی و چهره اصلی هیئت مرگ در اعدام‌های تابستان 67 بودند. رئیسی همچنین در پاسخ به سوالی درباره هولوکاست حاضر به تایید وقوع هولوکاست نشد و گفت وقایع تاریخی را باید محققان و مورخان بررسی بکنند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.